أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. دلیل چهارمی که برای اثبات حجیت سیره و صحت استناد به سیره اقامه می شود این هست که وجود یک سیره عقلایی به برکت حکم عقل به استحاله نقض غرض از طرف فاعل و عاقل کشف میکند به اینکه این سیره مطابق با واقع است و شارع مخالفتی با اون سیره ندارد. توضیح مطلب این هستش که شارع مقدس در جعل احکام حتما غرض داره. هر عاقلی فعلی رو که انجام میدهد یک علت غایی برای اون کار وجود داره، به یک غرضی، به یک هدفی اون کار رو انجام میده. کار بی هدف از عاقل سر نمیزنه. علاوه بر اینکه این مسئلتون عقلیتون، خدا خدای متعال هم در قرآن فرموده که ما عبث شما رو خلق نکردیم. شما خیال میکنید ما شما رو عبث خلق کردیم؟ نه، یه منظوری داریم، یه هدفی رو دنبال میکنیم، یه مقصدی داریم از این خلق انسانها و خلق عالم و اینا. این یه مطلب. مطلب دوم این است که هدف از جعل احکام و تکالیف چیه؟ هدف از جعل احکام و تکالیف اینه که عباد و کسانی که مکلف به اون تکلیف هستن یک دائی در اونجا اونها ایجاد بشه، انبعاث کنن و تحرک پیدا کنن به طرف انجام اون عملی که امر بشده، یا ترک اون عملی که نهی ازش. پس این دعایی هم وجود داره. البته این باید توجه داشته باشیم که وقتی امر میکنه شارع نهی میکنه، هدفش این نیستش که مثل یک سبب علت تامه اثر بگذاره و طرف رو منبعث کنه به طرف انجام. این مقصود نیست، چون میخواد با اختیار انجام بده. بلکه مقصودش اینه که یک چیزی که صلاحیت داره که اونها رو برانگیزاند، این رو به عنوان قانون، به عنوان دستور به عبادش، برای عبادش قرار بده. و باز این هدف از تکلیف منافاتی نداره با اینکه در مواردی که تکلیف به اونها نمیرسه براءت جاری بکنه، برای شرعی قرار بده. چون شما ممکنه بگید آقا بس اگه هدف اینه در مواردی که برای شرعی هست چطور این هدف رو داره؟ آیا اونجا تصویبه؟ اونجا میگید حکم واقعی وجود نداره؟ یا نه میگید حکم واقعی هست؟ خب اگه هستش غرض چیه؟ انجامه. پس چرا برای داره جاری میکنه؟ یا یه مواردی که تکلیف با یه تکلیف اهمی مزاحم میشه، اونجا عقل میگه اون تکلیف اهم رو انجام بده. خب تکلیف مهم که سر جاش باقیه، این چجور هدف از اون تکلیف مهم بحثه؟ مقصود اینه که یعنی صرف نظر از اینا، صرف نظر از این احوالات طارئه که ممکنه پیش بیا، صرف نظر این هدف فقط از اینه که او دعایی درش انشاد بشه، انبعاث و انزجار در عبد ایجاد بشه. مطلب دیگه که اینجا باش باید توجه بکنیم اینه که خب اگر مولا تکلیف کرد، این غرض رو داشت، اگه میبینه در جامعه، در بین مردم یه چیزیست که مانع از حصول اون غرض است، خب شارعی که غرضش اونه باید اون مانع رو چکار کنه؟ برطرف کنه، ولی نقض غرضش کرد. مثلا اگه دیدیم یه نفری داره یه جای جوی رو جلوی آب رو میبنده، میگیم چرا میبندیم؟ میگیم خب آب اینجا جمع بشه. بعد اگه ببینیم رفت اون طرف رو سوراخ کرد، این نقض غرضش نیست. خب بابا تو اینجا جمع میشه که از اون در آب داره میره بیرون، یا اینجا رو میبنده میگه میخوام آب اینجا جمع بشه، بعد اونجا یک حرفه ای هست، یک سوراخی هست، آب از اونجا داره میره بیرون، اینم مطلع نمیره اونو ببنده. میگن آقا این نقض غرضه، تو اینجا رو داری میبندی برای اینکه آب جمع بشه، اما اون مانع رو جلوش سد نمیکنی، این نقض غرضته. من نیاله این مقدمات روشن شد، اینجوری گفته میشه، میگیم که اگر یک شارع در واقع یه چیز رو حرام میدونه یا واجب میدونه، مثلا اگر حرام میدونه ابداع عنق بر مردا در پیش نساء، ابداع العنق رو بگه حرام است، یا بگه ستر العنق واجب است، اگر اینو یا حرام میدونه یا واجب. حالا اگر اینه سیره ناس بر این است که سیره متعارفه راسخه، این است که مردم با عنق باز میان پیش زنها تو جامعه حرکت میکنن همه جا، شارع میگه حرام است ابداع عنق یا واجب است ستر عنق، حکمش اینه. از اون طرف اینه سیره همه یک سیره راسخه، کسی تو ذهن کسی هم نمیاد که ما مردا باید مثلا عنقمون رو ببندیم بپوشونیم و باز نگذاریم جلوی زنها توی تراخ خیابان جای مختلف که میریم. اگر شارع از اون طرف بگه یجب علی الرجال ستر العنق یا یحرم علیهم ابداع العنق، از اون طرف این سیره رو نیاد جلوش بگیره بگه آقا این درست نیست، آن نقض غرض نکرده، نقض غرض کرده. پس بنابراین از این که دیدیم شارع نسبت به ابداع عنق یا عدم ستر عنق حرفی نمیزنه به مردم، میفهمیم حکم واقعیش حرمت ابداع یا وجوب ستر نیست. اگه حکم واقعیش اون بود باید جلوی این مانع را میگرفت به برهان نقض غرض، چون اگه حکم واقعیش اون بود جلوی این سیره رو نگرفت نقض غرض اون حکمش لازم میاد، نقض غرض هم که محاله و قبیحه. پس برهان نقض غرض به ما میگه چی؟ برهان نقض غرض میگه اگر یه سیره بود و حکم شارع مخالف اون سیره بود که این سیره قهرن مانع میشد از اون غرضی که شارع از جعل اون حکم داره، اون باید چه کارش بکنه؟ باید جلو اون سیره رو بگیره، و ایسون که نگرفت معلوم شه این مانع نیست، این مانع اون غرض نیست. بنابراین به برهان نقض غرض این مسئله اثبات میشه که بله ما اگه سیره هایی رو دیدیم وجود داره، از اون کشف میکنیم که حکم شارع خلاف این سیره نیست و این سیره مانع از او نمیباشد. بله؟ مسئله چی؟ حالا فرض اینه که جایی که توانه اینو داره میتواند اونجا دل بزنه. بله، حالا این خصوصیاتش میاد. حالا اصل مطلب رو خواستیم در ذهن ها بیاد که مراد از اصل مطلب چیه؟ حالا اینا رو بعد توضیحاتش عرض میکنیم. حالا این قسمت رو بخونیم. الدلیل الرابع برهان استحالت نقض القرض. قد یقال ان عدم رد المعصوم علیه السلام عن السیرت العقلائیه التي جرت به مرعا و مسمع من المعصوم یدل على امضائها، نه از باب امر به معروف، نه از باب ارشاد جاهل، بلکه از باب علا امضای ها دلالتن عقلیه، اونا دلالتن شرعیه بود به خاطر وجوب امر مرمون عیز میتونه، به خاطر وجوب ارشاد جاهل، این نه یدل دلالتن عقلیه به همون معنی این که یعنی حکم مماثل یا مناسب داره. مثلا در همین جا که مثال اونقو زدیم میفهمیم حکم مماثل این است که واجب نیست، درست؟
ابراز علامت کافی، ابراز علامت به انجام میرسیم و
نه میفهمیم پس او چیکار کرده، حالا این داره اینجوری میگه آها امضا کرد، یعنی او هم میگه همین حکمو داره، به خصوص بنابر این که ما بگیم شاره در هر واقعی حکم داره. حکمش در اینجا عدم وجوب ستر عنق است یا عدم حرمت ابداع عنق است، اینجوری میشه. نه اگر گفتیم به زمینه این که شاره در هر جای حکمی داره اون وقت اینجوری میشه. بله به زمینه این که حکم داره. برهان نقض غلط اینو داره میگه اگر حکمش مخالف این باشه پس من اون حکمی داره، پس من چون اون حکمه با این منافاتی نداره، کشف میکنیم اون حکمه منافاتی با این نداره، پس اون حکمه مناسبه با اینه، فرض حکم داریم میکنیم تا غرضی باشه دیگه، اگه غرضی نباشه که اصلا این برهان جا نمیگیره دیگه. توجه کردید؟ داریم فرض میکنیم غرضی داره، غرض داره پس یعنی حکم داره. این که مواصل میگیم اهم از گفتیم قبلا نه، یعنی حکم مواصل داره بلی احکام اشاره که از ازله، این که میگیم یعنی این حکم داره، حکم مواصل یا مناسب دارد، نه الان میاد جعل میکنه احکام اون که بعد از سیره نی، ممکنه احکام اون از ازل باشه از اول بوده. این کشف امضا یعنی حدوث الامضا هم نیست، اون وقتی که امضا میگفتیم این نکته رو عرض کردیم در اونجا که مقصود در اینجا حدوث الامضا، حدوث حکم مماثل یا مناسب نیست، بلکه مقصود نیست که این حکم دارد. بله؟ نه خب عقلی داره
محال عقلی.
مثل صدق اجتماعی نقیزینه، حسن صدق از سال چیه یا قبح که اجتماعی نقیزینه، نه قبیه
چون حکیمه
و حکیم کار قبی انجام نمیده. خب دلالتن عقلیه یعنی عقلیتن عملیه به ملاک استحالت نقض القرص از لا شکر. چطور برهان نقض غرض در اینجا تطبیق میشه؟ فرمود از لا شک فی ان للشارع المقدس فی کل حکم من احکامه این غرض واقعی، یا اینجور نیستش که همطور گتره و گزاف غرض نداشته باشه، نه یه غرض واقعی داره، غرض واقعیش هم توضیح دادم چیه. فلو قامت لهم سیرتون علا ما یکونو مانعن، فلو قامت لهم یلنی للعقلا سیرتون علا بر امری که یکون و مانع ان حصول غرضه، مثل مثالی که زدم سیره عقلا بر رجال عقلا بر چیه؟ بر اینه که ستر عنق نمی کنن، ابداع عنق می کنن عند النساء، این قامت سیرتون علا هذا. اگر سیره قائم بشود که مانع است از حصول غرض شارع که غرضش چیه مثلا در واقع؟ ستر العنق است، عدم ابداع عنق است، حرمت ابداع عنق است، فعلیه ان یردع ان باید رد از این سیره بکنه، و الا اگر رد نکنه یعنی و ان لم یردع یلزم نقض و غرضه و هو مستحیل. نقض غرض هم استحاله عقلیه داره چون اون حکیمه کار قوی انجام نمیده، صدور کار قوی از شارع محال. خب و هذا الوجه بله عرض کردیم هیچ عاقلی هیچ فعل رو بلا غرضه انجام نمیده، افعال عقلا معللون بالاغراض والعلل، هیچ عاقلی بدون یک علت غایی کار رو انجام نمیده، حالا چه خلقت باشه چه کار جزئی باشه. کار جزئی جعل یه حکم هم بدون غرض و حکم و علت نیستش. بله گفتن چرا، حالا دوباره هم میگیم، گفتیم این است که بعث کنن در امر اینه که بعث کنه طرف را، چرا میگه افعل؟ غرضش از این افعل گفتن چیه؟ که اونو برانگیزه برای اینکه انجام بده. وقتی میگه لا تفعل غرضش چیه؟ اینه که اونو منزجر کنه از انجام. خب نه نه
بله.
اگر داشته باشه میفهمیم. پس به این سیره میتونیم استناد کنیم که یا اصلا نداره یا اگه داره میدونم، یا نداره یا اگه داره مخالف این نیست، حکمش موافقه همینه. ما از این سیره اینجوری کشف میکنیم به برهان نقض غرض که یا پس این چاره حکمی نداره اینجا که این مخالف غرضش باشه، یا اگر داره این سیره مخالف با غرض شاره نیست. اینو کشف میکنیم. خب اینجا توجه به این نکته بفرمایید که سیره هایی که عقلا دارن، سیره هایی که مردم دارن، تارتن در خود همونیست که حکم شرع روشه، همونی که حکم شرع روشه سیره شون یا موافقه اونه یا مخالفه اونه. مثل این مثالی که زدم، شارع مثلا حکم واقعیش چیه؟ این است که یحرم و ابداع و رقبه یا اونو، یا یجب و ستر و رقبه عند النساء. حکمش بید در همین مورد، همینی که موضوع حکم شرعه، به نفسهی مورد سیره عقلاست که ابداع میکنن یا ستر نمیکنن. همونی که موضوع حکم شرعه در واقع، همونم مورد سیره عقلا. گاهی نه، همون مورد سیره عقلا نیست، سیره عقلا مال یه جا دیگه است. اما شارع میبینه که ممکنه اون کارشون در اونجا سرایت کنه به اینجا. مثلا شارع میبینه که مردم تو کاراشون به اهل خبره مراجعه میکنن، میخوام ببینم مثلا این ساختمان چقدر میارزه به اهل خبره، معمار میرن میارن بنا، تو مریضی هاشون به اهل خبره طبابت مراجعه میکنن، توی قیمت گذاری اشیا و اینا با اونا هر جایی به اهل خبره مراجعه میکنه. شارع میگه سیره عقلا مراجعه به اهل خبره است و به اهل هر فن نیست در باب اون فن. اونا کار به شارع نداره، قیمت خونه شون باید ببینه چی ببینه. شارع میبینه این عقلایی که جاهای دیگه مرامشون اینه، روششون اینه که به متخصصین اون فن مراجعه میکنن، این خوفو داره که نکنه تو شرعن بیان به فقها مراجعه کنن، به علما مراجعه کنن، با اینکه من قبول مثلا ندارم. اگه قبول نداشته باشه، تقلید رو قبول نداشته باشه، اگه تقلید رو قبول نداشته باشه وقتی دینو میاره ترسش اینه که نکنه همون روشی که اونجا دارن اینجا هم بیاد. اینجا باید چاره چکار کنه؟ اگه تقلید رو قبول نداره باید چکار کنه؟ باره به مردم بگه خب شما جای دیگه تون درست رجوع میکنید به عالم اون فن، اما اینجا نه، اینجا حق ندارید به عالم اون فن مراجعه بکنید، اینجا باید خودتون مجتهد بشید یا احتیاط بکنید، تقلید نباید بکنید. نه نه اصلا قبول نداره تقلید رو، درست؟ یا اونا به قول شما اینم تصویر میشه که به اهل خبره که مراجعه میکنن عدالت قیدش نیست، وساقت قیدشه. ما به طبیب که مراجعه میکنن اقلا نمیگن باید دیانت داشته باشه، میگن نه تو فن خودش وساقت داشته باشه. یا معماری که میاد لازم نیست این معمار مثلا کارو غلط نکنه، غیبت نباشه، نمیدونم شرب خمر نکنه، نه، ولی باید وساقت داشته باشه که بله وقتی میاد قیمت گذاری میخواد بکنه، برآورد بکنه، تو این کار خیانت نمیکنه، وساقت در اون کار باید داشته. حالا شارع میتونه بگه نه نه میخوام عادل هم باید باشه. یا اونا تعدد لازم نمیدونن، ممکنه شارع بگه نه تعدد باید داشته باشه، باید دو نفر باشه، مثل بیانه باشه. خب پس گاهی سیرهای مردم اولا و به ذات تو همون موضوع شرع نیست، یه جای دیگریست، اما شارع میبینه اگه جلو اونو نگیره سرایت میکنه. چرا سرایت میکنه؟ یا به خاطر اینکه مردم در اصل عادتی که به این کار دارن من لا شعورن بدون اختیار میان اینجا همین کارو انجام میدن، یا نه چون خودشون محاسبه میکنن میگن اینجا اونجا چه فرق میکنه، محاسبه میکنن میگن اینجا با اونجا فرق نمیکنه، باز همون کاری که ما اونجا انجام میدیم باید اینجا هم انجام بدیم دیگه. علایالن به حد الوجهین، شارع میبینه در خطر از اغراض خودش، اینجا هم باید شارع چکار بکنه؟ جلو رو بگیره، اگه میبینه این سیر مخالف غرضشه جلوشو بگیره، اگه نگرفت میفهمیم که چیه حکم واقعیش، که فرض اینه که داره چون میگیم خلاف غرضشه پس حکمی داره، پس میفهمیم اون حکم واقعی مخالف این نیست، چیزی نیست که با این نقض بشه. خب ما توجه کردیم که اینجا دو تا مثال زدیم برای سیرهای عقلایی، گفتیم تارتن سیره عقلایی در خود همون موضوعی است که شارع حکم داره، مثل ابداع رقبه و عدم پوشش رقبه، گاهی در چیز دیگری است ولی شارع میبینه ممکنه سرایت بکنه به اون چیزی که شرعی. در این نوشته فقط مثال دوم رو توجه بهش کرده، اون اولی رو توجه بهش نکرده، باید جامع ذکر بشه که هر دو رو بگیره. میفرماد و هازل وجه، این وجه که برهان نقض غرض باشه، ینطبقو در کجا؟ فیما اذا کانت سیرت العقلائیه تشکل و خطرن علی اغراض الشارع، اون سیره عقلائیه تشکیل میده یه خطری رو بر اقراض شارع مقدس. به چه سبب تشکل و خطرن؟ به سبب این که بابای سببی هست ان یکون مفعولها، به این که بوده باشه محصول اون سیره عقلائیه و نتیجه اون سیره عقلائیه سارین الى باب شرعیه، اون نتیجهش سرایت میکنه به باب شرعیه، پس خود موضوعش اولا به زداد امر شرعی نیست، اونا تو کارهای خودشون باغبونه میره بخواد کسی رو میاره که درختاشو چیک کنه، زمینه میخواد کسی رو میاره، تو کار خودشون دارن کارن، ولی شارع میگه اینا که تو کارهای خودشون وقتی نمیدونن میرن به متخصصش مراجعه میکنن، این نکنه بیان توی کارهای دینیشون و احکامش به دست آوردن احکام شرعیشون هم همین کارو بکنن. سارین الی باب شرعیه کثیرت علی الرجوع الی اهل الخبره فی کل فن المقتضی، که اون رجوع مقتضی است للرجوع الی الفقها فی معالم الدین. حالا چرا مقتضی است که در معالم دینم به فقها مراجعه کنن؟ اما جریان وراء العاده، برای اینکه پشت سر عادت خودشون جریان میکنن و بدون توجه عادتشون اصلا به ذهنشون نمیاد اینجا نمیشه جریان وراء العاده. اول عموم نکته، نه توجه دارن ولی میگن همون نکته که اونجا از اینجا هست، ما نمیدونیم کارامونم که نمیدونیم زمین بگذاریم، چرا مردم سراغ متخصصین میرن؟ میگن ما هر کار که نمیتونیم خودمون بریم متخصص بشیم، من یادم چقدر عمر داره چقدر توانایی داره، بخوان خودمونم بریم بفهمیم که بلد نیست، بخوان به اون مراجعه نکنیم، پس بنابراین درسته یه ریسکی داره ممکنه اونم خلاف بگه، ولیکن کار عقلایی اینه که به متخصص باید. این نکته هم مال احکام شرعی هم هست، فرمودن که اول عموم نکته فی نظر العقلا و عدم الفرق بین علم الفقه و سایر الفنون. پس اون کاستی که تون عبارت این است که نباید بگیم هازل وجه ینطبق فی ما اذا کانت اینجور، نه ینطبق هم در اونجا که خود اون اصلا موضوع حکم شرعه، هم در جایی که اولا و به ذات موضوع حکم شرعی نیست ولی در معرض این است که سرایت بکنه. ثم ان هناك نکتتین بالاضافه الى المراد من الغرض یتزه به ملاحظتهما کیفیت و اثبات الامضاء بالبرهان المذکور و سعت و دائرته. حالا ما در این بیان اول گفتیم غرض، به طور اجمال صحبت کردیم، حالا میشه ما این غرض رو ما باید خوب تشریح کنیم، باز کنیم به دو قرض، به دو بیان، به دو جهت. یکی این که روشن بشه که مقصودمون از این غرض چیه، دو با تبیین غرض دائره حجیت سیره بر ما روشن میشه که کجاها این بران نقض غرض میتونه اثبات حجیت بکنه و کجاها نمیتونه. حالا برای توضیح این مطلب دو نکته ذکر میکنم. نکته اول اینه که همونطور که بیان کردم مقصود از غرض چیه؟ مقصود از غرض آیا اون مصالح و مفاسد است یا اینکه این غرضی که اینجا میگیم اون غرض نهایی نیست، این غرض از خود این امر و نهیه که شارع وقتی امر میکنه غرضش از امر چیه؟ اینکه طرف این باز، اگه نهی میکنه غرضش چیه؟ اینکه انتها بجوید، انزجار بجوید. که اونم قرن حالا چرا انتها بجوید؟ برای اینکه از اون مفاسد کنار بر کنار باشه. چرا انبعاث بجوید؟ چرا؟ برای اینکه اون به اون مصالح برسه. این غرضش اینا میشه اغراض ما. اغراض مباشری داریم، اغراض متوسط داریم، اغراض نهایی داریم، درست؟ غرض اون غرضی که اینجا مقصود اون غرض مباشره، فعلا غرض مباشره. این امر رو الان برای چی کردی؟ چه خاصیتی داشت؟ دنبال چی بودی با این امر کردنه؟ دنبال این بود که این تحریک بشه، منبعث بشه. خب حالا چرا تحریک بشه، منبعث بشه؟ خودمونم غرض میخواد، برای اینکه به این مصلحت برسه. چرا اینجوری بشه؟ برای اینکه به کمال برسه، که اون دیگه نقطه نهایی دیگه، بالای کمال چیزی نیست. حالا چرا کامل بشه؟ دیگه نداره، کامل دیگه اون هدف نهاییه. و علی عیالن مثل ماها نیست، مثل بشر نیست شارع مقدس که بله میخوام این کارو بکنه تا یک کیف بکنم، تا یک فلان حاجتم برطرف بشه. خدا برای این نیست. هو الغنی و بالذات امر و نهی که میکنه مسلم غرض نهاییش این نیست که منفعتی به خودم برسه. همه این منفعات، منفعتها برای این است که به همین عباد برسه. ببینید اگرم فرموده کنتو کنزن مخفیین فعردتو ان اعرف فخلقتو هم، که حالا اگه روایت باشه نقل شده اونم همینه باز، فعردتو ان اعرف نه این که من نیاز به این دارم که مردم منو بشناسن، چون نیاز ده نقصی نداره که بخواد با این پر کنه اون نقص جبران بکنه. این باز برای این است که معرفت اونا اونا رو بالا میبره. این از این جهت باز ان اعرف، حتی این که اونا یک ملو کامل بشن. اون برای این. خب پس مقصود از غرض روشن شد، انبعاث و انزجاره. اونم به این شکل، نه اینکه انزجار و انبعاث که حتما در خارج تحقق پیدا کنه، بلکه به این که یک عامل متعارفی برای این انبعاث و انزجار ایجاد کرده باشه. ثم ان هناک نکتتین بالاضافه الى المراد من الغرض یتزه بملاحظتهما کیفیت اثبات امضا به برهان مذکور و همچنین به ملاحظه اونها آشکار می شود سعه دائره این امضا. دو مطلب. ان نکته الاولا ان المقصود من الغرض من الاحکام الانبعاث و تحرک من المکلفین. غرض از احکام انبعاث و تحرک از مکلفین است. این اینجا هم باید یه چیز اضافه بکنیم. بله در اوامر غرض انبعاث و تحرکه، اما در نواهی چیه؟ انزجاره. مگر بگیم اونجام انبعاث علت ترک، که این مذهب غیر تحقیقه، چون آیا در نواهی هم طلب ترکه؟ که مثل مرحوم آقای آخوند مثلا میگن که هر دو جا، چه در اوامر چه در نواهی طلب است، منتها در اوامر طلب فعل است، در نواهی طلب ترک است. اما مسلک محققین دیگر و بعدها این شده که نه، هم امر هم نهی متعلقش فعل است. اینجور نیست که متعلق امر فعل باشه، متعلق نهی چی باشه؟ ترک باشه. چون اونا متعلق مثل آقای آخوند و شاید سابقه بر ایشون تو اصول قبل اینجور تصور می شده که افعل طلبه، لا تفعل هم طلبه، منطقه افعل طلب فعل است، لا تفعل طلب ترک است. اونجا متعلق المتعلق فعل بوده، اونجا متعلق المتعلق ترک. ولی بعد تحقیقات بعدی ها به این نتیجه رسید که نه اینجوری نیست، اصلا نه زجر عن الفعل است، امر بعث الى الفعل است. پس متعلق و متعلق و متعلق در هر دو جا یکیه، فعل است. متعلق در باب عوامل بعث به ان به فعل به انجام دادن، در نواهی زجر از انجام دادن است، انزجار. بنابراین این کتابم چون داره حالا علی طبق تحقیقات متأخرین قرن تألیف میشه، باید هر دوش رو اینجا ذکر بکنیم، والا این طبق مسلک اونا جور در میاد. پس ان المقصود من الغرض من الاحکام الانبعاث و التحرک و الانزجار من المکلفین و ان یکون الحکم المجعول. خب چجوری این غرض؟ آیا انبعاث خارجی و به نحو تسبیبه؟ نه، به این جور که بوده باشد حکم مجهول از طرف شارع صالحاً للباعثیت فی نفسه، صلاحیت برای باعثیت داشته باشه، اونم فی نفسه، فی نفسه صلاحیت داره. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی صرف نظر از این که یه جا ممکنه براعت شرعی جلب شده باشه، ممکنه یه جا تکلیف مزاحم اهمی داشته باشه. نه، این اگر اونا پیش نیاد غرض اینه که بحث بکنه و انبعاث ایجاد بشه، اگه اونا پیش نیاد انزجار پیدا بشه. پس بنابراین غرض شارعی غرض چیه؟ تعلیقی، تقدیری است. این است که غرض شارع از احکامش یه غرض تعلیقیه که اگر اون موانع، اون تواری پیش نیاد، یعنی جهل عذری پیش نیاد که من در مورد جهل عذری براعت دارم، یا اگر به مزاحمه با یک تکلیف اقوا و اشدی قرار نگیرد، اگه اینا نشد این موجب بحث او بشود، اونم نه موجب شدن به نحو علت تامه، به نحو اینکه دعایی در او ایجاد بکنه، اقتضا در او ایجاد بکنه. پس غرضی که در احکام شارع داره اینه. خب و البرهان المذکور انما یثبت امضاء السیرة المخالفة للاحتیاط لا السیرة الموافقة للاحتیاط. خب حالا که این غرض معلوم شد که مراد از غرض چیه، نتیجهش این میشه که همه جا سکوت شارع کاشف از نقض غرض نیست، یه جای خاصی کاشف از نقض غرضه، اونجاست که این برهان میتونه کاشف از امضا باشه، نه همه جا. توضیح مطلب، اگر شارع مثلا فرض کنید که حکم واقعیش چیه، فرض کنید که اباحه است و این که مردم میخوان انجام بدن، میخوان ترک، حکم واقعیش اباحه، اما سیره مردم بر چیه؟ بر الزام به یک طرف، سیره مردم بر الزام بیده. مثلا فرض میکنه که شارع مقدس میگه مباح میتی که فوت شد مجلس خط برش بگیره یا نه، پیش شارع مباح، اما سیره ناس برای اینه که حتما مجلس فاتحه بگیره. آیا در اینجا این شارع سکوت بکنه نقض غرض کرده؟ با اینکه حکم واقعیش الزام نیست، مردم الزام میدارن بر خودش، اما شارع حکم واقعیش چیه؟ اباحه است. اگه شارع اینجا بیاد سکوت بکنه نقض غرض کرده؟ نه، چون شارع میخواد بگه که چی؟ هدف از اباحه این است که من یه حکمی که مردم رو واداره به این طرف یا اون طرف بکنم نداشته باشم. غرض از جعل اباحه اینه دیگه، ما برای اباحه چه غرضی میتونیم در نظر بگیریم؟ اون غرض عقلایی برای اباحه اینه که مردم از طرف من شارع الزامی نه به طرف فعل داشته باشن نه به طرف ترک. این غرض که حاصل از طرف شارع که الزامی نیست، حالا شارع سکوت کن نقض غرضش نگرده، این باعث نمیشه که شارع اون غرضی که داره که از ناحیه من الزامی نباشه از بین بره. خب از ناهی اون نیست. الان هم از هر فقیه از هر کسی آقا خطی اصلا لازم یه شعران لازم نیست. من حیث و هو و هو. حالا یه جا عنوان ثانوی پیدا بکنه اهانت به اون میت بشه چون اون حرف من حیث و هو و هو واجب نیست. حب تکلیفی که نکردید رخص چه این بر خب میبینه مردم اینجور حالا این نیاد چیزی بگه که اشکال نداره نقض غرض نشده اینجا تکلیف نکرده که خضوع به رخص دوست داره اگه فهمید اونجا هم تازه جایز که بفهم پس بنابراین اینجا نقض غرض نمیشه چون غرض از تکلیف اباحه‌ای یه چیزیه که با این سکوت منافات نداره پس از این که مردم دارن انجام میدن در اینجاها حتما خط میگیرن ما نمیتونیم در اینجاها کشف بکنیم که پس حکم شارع هم چیه اینجا؟ حکم شارع در اینجا؟ الزام نه نمیتونیم اونو کشف بکنیم حکم شارع اینجا ممکنه عباده باشه پس این اما اگر عکس این فرض کنیم جایی فرض کنیم که شارع حکمش چیه مثل مثالی که قبل می‌زدیم اگه شارع در واقع حکمش این است که یحرم ابداء الرقبه یا یجب ستر الرقبه عند النساء رجال عند النساء باید گردنشون رو بپوشونن کما اینکه بعضی هم حالا فتوا میدن مثلا جای بدن رو حالا رقبه رو معمولا میگن چون سیره از سیره کشف آقایون میگن اما بدن رو اشکال میکنن دفقه هم اصلا اشکال میکنن سینه زنه جلو زنه لباسی در بیاره سینه بزنه اشکال میکنن میگن ابداع حرام همطور که بر نساء پوشش های واجب است علی الرجال هم پوشش های واجب است اندان نیست خب حالا اینجا اگر واقعا حکم شاره در متن واقع فقیه میگه من احتمال میدم واجب باشه یا حرام باشه بعد سیره مردم ببینه اینجوریه اگه دید سیره مردم اینجوریه کشف میکنه که حرام نیست واجب نیست چون اگه این حرام بود یا واجب بود چاره باید این سیره رو جلوش میگیره چون اینجا نقض غرضش لازم میاد اینجا نقض غرض لازم میاد چرا برای که اون حرمت برای چی جمع کردی برای این بود که از ناحیه تو ایجاد دایی در نفس بشه به این که انزجار پیدا کنن از این کار یا اگر وجوب ستر رو جعل کرده بودی برای این بود که انبعاث اینا پیدا کنن به ستر و این سیره که متعارف بین مردم مانع از اون تحقق اون دایی توه باید جلوی نمی گرفتی بلا ببین اونجا باید سد سقور بکنیم هر جایی که اگر امر دائر شد بین این که این یا مستحب است یا مباح است مثلا فقیه به حسب ادله میدونه این واجب نیست حرام نیست درست مکروه نیست امرش داره میگه یا مستحب یا مباح یا مستحب یا مباح اینجا اگر سیره مردم برخلاف اون مستحبه اینجا باز به این برهان نقض غرض میفهمه که چیه مستحب نیست چون اگر شعار حکم استحبابی داره و سیره همه مردم برخلاف اون امر استحبابیه خب این نقض غرض اون استحباب میشه باید جلوشو بگیره بیاد به مردم بگه بگه آقا اینجوری نیست توجه فرمایید نه برهان نقض غرض اتفاق این برهان اون جاییست که این برهان نقض غرض اون جاییست که چون امر عقلیه دیگه معاصر و غیر معاصر نداره این اگه پا بگیره این دلیل اشکال نداشته باشه تا حالا ببینیم این دلیل قوتش نسبت به ادله قبل اینه که معاصر و غیر معاصر نداره امام علم غیبش هم اگه فهمید باید چکار کنه جلوشو بگیره چون برهان نقض غرض این چیزا توش نیست قیود توش نیست هیچ کسی نمیتونه غرض خودشو نقض کنه درست؟ اگه شارع میدونه فی آخر الزمان غرضش نقض میشه باید یه فکر بکنه برهان ندارن، چون تکلیف بر اونا هست نمیتونه این تکلیف بر اونا هست نقض کنه غرض خودشون. فلذا این دلیل از این جهت هم عقلیه، هم از جهت این که اگه پا بگیره و اشکال نداشته باشه و ما تونیم از اشکالاتش تخلص پیدا بکنیم، فایدهش اینه که هم معاصر و غیر معاصر رو پوشش میده، هم این که امام به علم عادی علم پیدا کرده باشه که همچی سیره هست، یا به علم غیبی علم پیدا کرده باشه که همچی سیره هست. سیره خواسته هم در بعض فروزش، حالا بگیم تا غرض ببینیم چه جوریه. حالا اون در نکته ثانیه هم که تموم شد، اون نکته ثانیه برای همین است که از اون بفهمیم که سیره خواسته و اینا چطوری میشه. خب توضیح و ذالک، پس بل برهان المذکور انما یثبت امضاء السیره المخالفه للاحتیاط. سیره که مخالفه با احتیاطه، یعنی سیره این که اگر حکم واقعی غیر از این باشه مخالف او خواهد بود. حالا اینجور تعبیر کردن در اینجا، من تعبیر ساده ترم اینه که اون سیره ای رو امضا میکنه که اگر حکم واقعی غیر این باشه اون رو چی میکنه؟ نقض میکنه. حالا کلمه احتیاط اینجا لازم نیست بیاریم، اگرچه یعنی در اون مواردی که فقیه که میخواد استنباط بکنه لولا این سیره میگه باید چکار کنی؟ احتیاط بکنی. اگه این سیره مخالف اون احتیاطه، اون اونجا اثبات میکند اون واقع را به برهان نقض غرض. لسیره الموافقه للاحتیاط، اون مخالف الاحتیاطش میشه مثل مثالی که زدم، موافق للاحتیاطش میشه اون مثال اباحه‌ای که زدم. توضیح و ذالک که از آن گفتن؟